أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الله عليك الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. محضر مبارک حضار گرم قدر، گفتگو در آیات سوره مبارکه انعام است. دیشب توفیق آن بود که آیه 151 این سوره مبارکه رو مطرح کردیم که مختصری از پایان آیه شریف باقی ماند. گفتیم که فرمود قل تعالی و اتلو ما حرم ربکم علیکم، خداوند سبحان دستور میدهد به پیغمبر که انسان ها رو فرا خواند به سوی بلندی و جایگاه رفیعی که در آنجا صراط مستقیم الهی است که در پایان آیه بدون تذکر می دهد. کلمه تعالی رو گفتیم نوعا در دعوت انبیا وجود دارد. پیام های الهی همه عامل علو و بلندی شخصیت انسان است. اون جایگاه حقیقی آدمی رو پیام های خداوند سبحان به او می آگاهاند و هشدار می دهد. بنا داریم که اتلو ما حرم ربکم علیکم، مختصری به شلمه از محرمات را برای شما بگوییم. این نکته بود. آنگاه ابتداعا اشاره به مسئله شرک شد و قبح و سنگینی مسئله شرک رو خدمت عزیزان در تمام اقسام اون مطرح کردیم و بازگو شد دیشب. بدون بالون و بالوالدین احسانا سیاق آیات در امور منهیه بود، منهیات مطرح می شود. اما این نهی نیست. گفتیم چون نهی این قضیه کفایت نمی کند. این که خداوند بگوید بدی به والدین نکنید این چیزی نیست، اون کافی نیست، شر نرساندن کافی نیست، بلکه در اینجا خیر رساندن مهم است. لذا فرمود و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق، فرمود به دنبال اون همان گونه که یه اشاره به والدین به فرزندان نسبت به والدین کرد، یه تذکری به والدین در حق فرزندان میدهد. مباد فرزندانتون از بین ببرید من املاق. اشاره کردیم املاق همان افلاس است. در موارد دیگر دارد خشیت املاق، به خاطر ترس از فقر و به خاطر ترس از ناتوانی مالی و اقتصادی مباد چنین عمل زشتی را مرتکب شوید. و این سنتی بود که در جاهلیت عمل می شد. اون متاسفانه رکوب عواطف، اون که تمام عواطف از دریچه مادیات بدون نگاه شود، نتیجه می شود که محبتی برای فرزند نمی ماند. و اگر احیانا بحث این بود که ما بمانیم یا فرزند بمانیم، فرزند قربانی شود که ما بمانیم. این منطقی که در جاهلیت حکومت می کند و خداوند سبحان تذکار به این ماجرا می دهد. مسئله بعدی آن بود که ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، فرمود نزدیک نشوید به فواحش. گفتیم کلمه فواحش در قرآن کریم جمع فاحشه است و فاحشه به اون گناهانی می گویند که شدت عقوبت و قبح زیاد دارند. هم عقوبت اونها سنگین است، هم قباحت اونها سنگین و زیاد است. و نوعا اینها در خصوص مسائل انحرافات جنسی است، مسائلی که شذوذات جنسی است و انحرافات خاص اخلاق جنسی، خداوند سبحان این مسائل رو فاحشه میگوید و جمع آنها فواحش است. به لحاظ قیامت ها زشتی که می آورد چه در وجود انسان چه در جامعه، آثار شخصی و اجتماعی که ایجاد می کند فرمود ولا تقرب الفواحش. اینجا بحث نزدیکی رو مطرح کرد، اصلا زمینه نگذارید مهیا شود برای این قضایا. لا تلغو بعیدیکم الى تهلكه، اتقوا مواضعتهم، به پرهیزی دستن در اون مناطقی پا بگذارید که وساوس این گونه قضایا باشد. یا اندیشه و فکرتون رو جریان و سریان در این ماجراها ندید که صدق اون کند که لا تقربو. اساسا نزدیک شدنش رو خداوند خطرناک دانست. ما زهر و ما بتن، ما زهر منها و ما بتن، فرقی نمی کند. این گناهان چه آشکار باشد چه نهان، سر سوزنی از قباحت اون نمی کاهد. آنچه وجود دارد قانون خداست، شما و بین شما خداست. لذا طبعا ظاهر و نهان و عیان و آشکار و کنهان در این ماجرا تفاوتی نمی کند. این پایان عراض دیشب بود خدمت عزیزان در این آیه شریفه به سنبارک رساندیم. آخرین نکته‌ای که در آیه 151 می آید و ادامه پیدا می کند در آیه بعد مطالب به همین شیوه، ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، نکشید اون نفوس و اون جانهایی را که خداوند سبحان به اینها حرمت داده است، احترام بخشیده است به اینها، مگر به حق. به هر حال یکی از مفاسدی که در جامعه جاهلیت اون روز متاسفانه فراوان دیده می شود اون عدم بها جان انسان هاست. جان انسان ها اون ارزش لازم رو ندارد و مسئله قتل شیوع دارد، یه اپیدمیست مسئله قتل به انواع مختلفه اون، در حدی که خود ادبای عرب خوف داشتند از این قضیه، خود جامعه میترسیدند از این قضیه. در فرهنگ ادبی جاهلیت عرب میبینیم ضرب المثل هایی وجود دارد که حاکی از این ماجراست. سخن از اون میگویند که اکثر القتل لیقل القتل، چاره ای نداریم برای کاستن قتل به قتل متوسل شدیم، بکشیم تا کشتن کم شود. این از ضرب المثل های شایع عرب است. عرب جاهلیت با ذهن خودش میخواهد مسئله کاستن قتل رو مطرح کند، اما چاره ای نمیبیند جز متوسل شدن به قتل، بکشیم تا کشتن در جامعه کم باشد، دیگران بترسن نکشن. میخواهند با خود مرض مرض را درمان کنند. این مشکلی است که به هر حال در راه درمان آن هم مانده است عرب جاهلیت. مستحضرید قتل آن است که به هر حال مایه در این چراغ وجود دارد، هنوز میتواند بسوزد این چراغ، اما باد میوزد شعله خاموش میشود. قتل این است، هنوز بدن به وجود استعداد ماندن دارد، هنوز الی اجل المسمى فرصت باقی است، اما دستی برون میآید و جان آدمی میگیرد. این قتل است. فرمود ولا تقتل النفس التي، نکشید اون نفوسی را که خداوند به این نفوس حرمت بخشیده است. در سوره مبارکه اسراء مطرح شد، خدمت عزیزان عرض کردیم اولا اصل اولی حرمت نفوس انسان هاست. اصل اول اقتضا می کند که جان انسان ها همه بها دارد، همون خلق همه یک سر نهال خدایان می باشد، تمام انسان ها جانشون ارزشمند است. الا ما خرج به دلیل، مگر اون مواردی که استثناء می شود، اون مواردی که خداوند سبحان با اون جان ها حرمت بخشیده است. به اصطلاح فقهی ما دو گونه دم داریم و خون داریم. یه انسان هایی هستن که اینها محقون و دمند، حقل به معنای حفظ و حرمت و پاس داشتن. انسان هایی داریم که اینها محدور و دمند، محدور یعنی هدر شدن، یعنی زایع شدن، یعنی خون اینها زایع است، خونشون به گردن خودشون، اینها خونشون ارزشی ندارد. یه انسان هاییست که اینها خونشون حقل دارد، حقل دارد، محقون و دمند، همان گونه که داریم در فقه. اون انسان هایی که محقون و دمند، گروه اول به تو مسلم است که انسان مسلمان و مؤمن و موحد به خداوند سبحان است. انسان مسلمان محقون و دم است، از اولین برکاتی که اسلام ایجاد می کند. مرادمون از کلمه اسلام، اسلام اصطلاحی است، نه اسلام لغوی، نه اسلام ابراهیم، نه اسلام یعقوب، همان که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. گفتن کلمه شهادت، بر زبان جاری کردن، اولین اثری که ایجاد می کند الاسلام و ما یحقن و به دم، حرمت خون آدمی است. مسلمان خون او محقون است، محدور نیست، ارزش دارد. همین گونه به دنبال مسلمان، اون موحدانی که به اصطلاح حال ممکن است شاهده شرک باشد، یهودیست یا مسیحیست، در ذمه اسلام زندگی می کند، اهل کتاب است، اینها خونشون معقول است، خون اینها نیز مسئول است، محفوظ است، کسی حق تعرض به جان و خون اینها رو ندارد. گروه دیگری که این حالت را دارند اولاد مسلمانان هند، فرزندان مسلمان، ولو این که هنوز اسلام نیاوردند، ولو مشخص نیست اینها فردا مادی می شوند، دهری می شوند، دشمن خدا می شوند، به کدام دین صراطی مستقیم نخواهند بود، اما تا زمانی که به سن بلوغ نرسیدند و اعلام موضع نکرده اند، محکومون به حکم آبائهم، اینها حکم پدرانشون رو دارند. به لحاظ این که به هر حال پدر اینها مسلمان است، خود اینها مسلمان هست، این مسئله بود در گذشته گاهی پیش می اومد، به هر حال مواردی بود، مشکلاتی بود، رضایایی بود، می آمدند اگر فرزند ناخواسته یا نامشروعی به دست می آمد، یکی از کارهایی که در گذشته انجام می شد که عنوان داره در فقه، اصلا این بود که فرزند رو کنار درب مسجد می گذاردن، صبح نماز گذاران سحر می آمدن، میده یه صدایی دارد میاد از گوشه در مسجد، نگاه میکردن نوزاد درون قنداقی پیچیده است و یک کاغذی هم بالاست گذاشتن که هر کس بردارد در امان خدا کذا و کذا. این در فقه اسمش لقیته، لقیت یعنی اون فرلقته، اون گمشده مالیست. اگر شما ساعتون گم میشود، اگر شما شیء را گم میکنید یا در خیابان شیء را پیدا میکنید، نام این لقتهه، این لقته میگوین. اما اگر انسانی گم شده باشد این رو لقیت میگوین. حالا این فرزند این نوزاد چیست چیست؟ این چه حکمی دارد؟ بگن لقیت و دار الاسلام و لقیت و دار الحرب. اون به اصطلاح نوزادی که در کشور اسلامی، در سرزمین اسلامی وجود دارد و پیدا می شود، این مسلمان است، محکوم است به اسم به حکم اسلام. اون لقیتی که در دار الکفر و سرای شرک پیدا می شود، این محکوم است به حکم کفار و مشرکین. خود این امتیازیست که اسلام میدهد، باجیست که اسلام میدهد حتی به نوزاد مسلمان و نوزادی که در کشور اسلامی باشد، این خصوصیت وجود دارد. تنها موردی که ما حکم به محدور بودن دم میکنیم ابتداعا نه تحت عناوین ثانویه در شرع مقدس اسلام، کافر حربیست، اون کافری که شمشیر از رو بسته است، اون کافری که به مبارزه و مقابله با اسلام و مسلمین برخاسته است، این محدور الدم است، این فرد اعلای محدور الدم است، خونش مباح، ریختن خونش آزاد اگر به جنگ با اسلام و مسلمین درخواست است. نیاز به اذن حاکم شهر هم برای نابود کردن آنگاه در بعض از موارد نیست، اگر اعلام حرب مسلمین شده است و درد می جنگد با اسلام. اینها به اصطلاح اون احکام اولیه قضیه است. خداوند سبحان در اینجا فرمود ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، نکشید اون جانهایی که خدا برای اینها حرمت قائل شده است، الا بالحق، مگر اون که به حق باشد. ما این عنوان رو در خیلی از جاها در قرآن داریم. وقتی بحث تکبر مطرح می شود، خدا می گوید تکبر بد است، زشت است، انتقاد می کند از متکبرینی که به غیر حق تکبر می کنند. پس مشخص می شود ما یک تکبر به حق هم داریم که در کنارش تکبر به غیر حق مطرح می شود. اینجا به دنبال قتل می فهمد الا بالحق، پس ما یک قتل های به حقی داریم که به هر حال اینها در جایگاه خودش مقبول است و باید باشد. حالا قتل به حق چیست؟ قتل به حق گاه ممکن است، چون از نفوس محترمه میگوید اون جانهایی که احترام دارن، همینها ممکنه تحت عناوین ثانویه و اعمال دیگری که انجام میشود اون حرمت ازشون سلب میشد. این مسلمانی که جانش محترم بود مرتکب قتل میشود، قصاص بر او لازم میآید، اینجا محدور الدم می شود. البته در باب قصاص این قضیه رو داریم، من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، به مجرد این که اگر یه انسان اومد دیگری رو کشت و ثابت شد قتل عمد است و اینجا حکم قصاص در حق این تمکین شد و بنا شد این رو اعدام کنن، همه کس نمی توانم بیارید انسان رو از بین ببرم بگن این محدور الدم از خونش بریزید، نه، تنها کسی که می تواند این کار رو بکند اولیاء دم هست، برای دیگران چنین حقی نیست. اگر دیگری آمد به احیانا این فرد رو از بین برد، خود او برش قصاص لازم میاد. باز خود اون فرد بود، نبگوه که این جانش آزاد بود است، فکر خونش آزاد بود است، این حرفا ندارد، باید در مسیر و چهارچوب قانونی و اون مجرای خودش پرچون قرار بگیرد، به لا عقوبت دارد و مجازات دارد. یا فرض بفرمایید در اسلام حدودی داریم که ممکن این حدود بر مسلمان هم جاری می شود و این حدود متاسفانه قتل است. گاه می بینید به نوع اشد ما یمکن ان یکون مسئله زنا محقق می شود. در پنج نوع مجازاتی که این عمل اخلاقی شنی دارد، یک مجازاتون اعدام است. آن رجم است و اعدام است و قتل به حق است. و در پاره از معاصی دیگر ما در شرع مقدس اسلام قتل رو داریم و این مجازات مجازاتی است که تحت عنوان آیه شریفه الا بالحق است، میشه مجازات قتل به حق. فرمود اجتناب کنید از این مسئله، خداوند برای جان انسانها بهای عظیم برداخته است، از اعتباری تعالی برای خون انسانها سرمایه گذاری سنگین کرده است. اساسا بحثی داریم به طور کلی در فقه اصالت الاحتیاط، احتیاط فی الدماء و الاعراض و الفروج، در سه مسئله است که خیلی جدی بود برخورد کرد. به سادگی نمیتوان این کار را انجام داد، به سادگی نمیتوان به این مرزها نزدیک شد. یکی از اونها بحث فروج است، نوامیس است. بحث دوم اعراض و آبروهای مسلمانان است. بحث سوم خون و دم و جان مسلمان است. ادراء الحدود به شبهات، اگر میتوان در باب قصاص، در باب قتل، اتهام و قتل خطا با شبهه حکم رو تعطیل کرد، تقلیل کرد، این کار رو قاضی محترم انجام میدهد. الحدود تدرا به شبهات، با شبهات این حد برداشته میشه تا جان حفظ بشه. زمانی عرض میکردم خدمت عزیزان، حتی به جان دشمن نیز در شرع مقدس اسلام بها داده میشود. یعنی وقتی که حتی مقابله و درگیری با دشمن پیش میاد، همونجا هم سعی بر این است که به اقل ما یمکن ان یکون به حد کفایت و اختصار قتل بشود، نه اینکه به هر شیوهی و هر کیفیتی که شد. فالمغیرات صبحا، قرآن میگوید والعادیات ذبحا فالموریات قطعا فالمغیرات صبحا، اقاره و حمله صبح دم آغاز شد و این آیه شریف نازل شد. بعد در ذهنش داریم از معصومین، چرا صبحا؟ چرا نیمه شب نبود؟ شبیخون نبود؟ شبیخون که بهتر اثر میکند بر دشمن. پاسخ هم بود که از دشمن کمتر تلفات بگیریم. فالمغیرات صبح، جان محترم است، جان ارزش دارد در حال در نزد خداوند صبح. و این ضوابطی بود که در باب مزار مبارک مطرح شد. فرمود ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به، این آن است که خدای شما شما را بدان وصیت میکند و توصیه میکند. اینها توصیه های آکد جدی خدایی است. لعلکم تعقلون، شاید که شما تعقل و فکرتون رو به کار بیندازید و اندیشه در این باب بکنید. حالا این تتمه آیه شریفه رو لعلکم تعقلون رو میگذاریم در ادامه آیه. وقتی که میرسیم در پایان آیه 152 با تکرار داریم کلمه لعلکم رو و در اونجا تذکرون، اونجا خواهیم گفت چه فرقی بین این و اون وجود دارد و تعقلون اینجا چیست، تذکرون چیست. بدون بالا اون فرمود ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، نزدیک نشوید به مال یتیم الا به اون شیوهی که اون شیوه نیکوتر و پسندیده تر است. به اون شیوه میتوانید نزدیک شوید و الا نزدیک مال یتیم نشوید. در اینجا میبینید باز مسئله جدی است. خداوند سبحان نفرمود تصرف نکنید در مال یتیم، فرمود ولا تقربوا مال یتیم. در اینجا هم مانند ولا تقربوا الفواحش است. به لحاظ اون جاذبه، اساسا خود عنوان یتیم میدانید عزیزان در اسلامی عنوان خیلی مهم است. یعنی در قرآن خدا تحت عنوان یتیم خیلی آیه نازل کرده است، خیلی تذکرات داده است. کار به اونجا میکشد که پیغمبرش میگوید الم یجد که یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا اما الیتیم فلا تقهر. پیغمبر ما تو را در یتیم حجاز قرار دادیم، خداوند تو را یتیم دید، خود تو را آوادا پناهدا به حمایت کرد. و بعد هنگامی که نعمتهای دیگر مطرح می شود بازخواست این است و اما الیتیم فلا تقهر، مباد شما شیوه عملیتون با یتیم غیر از این باشد، مباد شما به قهر و درشتی با یتیم برخورد کنید. میبینید خداوند سبحان از نشانه های اون انسان هایی که وارد عقوبت و عذاب الهی میگردند، وقتی با اینها صحبت میشه خب علت آمدن شما چیست، بگویید که بدانیم ما چرا شما به جهنم آمدید. اهل جهنم میخواهند یه پرسشنامه این فرمی از شما بگیرند، اینو تکثیر کنند، در اختیار دیگران قرار بدن، به هر حال عبرت بگیرند جامعه از این جرائمی که شما رو به جهنم آورده است. ما سلککم فی صغر قالوا لم نکن من المصلین، مشکل اول ما آن بود که ما با نماز ارتباطی نداشتیم. یعنی با خدا چی کرده بودیم؟ لم نکن المصلین و لم نکن نطعم المسکین. اونجا خداوند سبحان جرم را عدم طعام مسکین مطرح می کند. ما هیچ شوقی و رغبتی، هیچ ارتباطی با ضعفاء انسانها و در جامعه با نیازمندان اصیل اجتماعی پیوندی نداشتیم. کلمه مسکین در قرآن کریم علل قاعده در کنار یتیم می آید. وقتی میخواد خداوند سبحان اون آسیب پذیرترین اقشار جامعه رو مطرح کند، یتیم و مسکین، ارعیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض على طعام المسکین. نشانه های عدم ایمان، نشانه های تکذیب به دین خدا آن است که هیچ رغبتی به اطعام مسکین و دستگیری از ایفا وجود ندارد. خود عنوان یتیم در قرآن یه عنوانی است که خیلی سرمایه گذاری اون شده است از کردن، و همون گونه که خاطر مبارک شما شیعیان وجود مقدس امیر المؤمنین مستحضر است، در اون مجموع وصایای الله 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 خدای را خدای را که از دسال در اربار امیر المؤمنین در اون پگاه پایانی عمر علی صادر میگردد و بازگونی شود، در اونجا یکی از اون الله ها الله الله فل ایتام. شما را با خدا در حق ایتام کوتاهی نکنید، شما مراقب باشید. فلا تقبول افواه هم، نماد شما یه روز به دهان اینها برسانی یه روز نرسانی. خود قب یعنی تک در میان، یعنی خف در میان عمل کردن، این شد قب. فلا تقبول افواه هم، نماد دهانهای اینها رو یه روز سیر بگذارید یه روز گرسنه بگذارید. ولا یزیعوا بحضرتکم، نماد چشم شما باز باشد این ضایع بشن در حضور شما. و در قرآن هر دو بعد قضیه در مورد یتیم مد نظر است. فذلک الذی یدعو الیتیم، این دع هم شامل بعد مادی میگردد هم معنوی و عاطفی میگردد، هر دو رو در بر میگیرد و شامل وظیفه دوگانه نسبت به ایتام میشود. خب پس این یه عنوانی است در قرآن که حساس است. از اون طرف وقتی که یتیمی است که نیاز مالی ندارد بلکه خود سرمایه ای دارد و گناهی دارد، به هر حال بنابر قانون اصیل الهی اگر قاعده ارث حاکم شده است، این فرزند یتیم پدر از دست داده است و دارای سرمایه است. خود این سرمایه در کف یتیم برای ضعفاء الایمان و ضعفاء العقول یه جاذبه زیادی دارد. یعنی یه عده‌ای دنبال این فکر هستند که کجا می توانند زودتر سید کنند، کجا می توانند زودتر دام پهن کنند. یکی از اینجاها مسئله مال یتیم است که به هر حال احساس آسودگی در تصرف در این مال می شود. یعنی خود این یتیم که نمی تواند دافع مالش باشد، ولی اون هم که رفته است، پدری هم که در کار نیست، ممکن است خیلی در امر یتیم خیلی ها جدی نشن. اگر مال خود بنده رو ببرند من خیلی سریع بیام دنبالش، اما اگر مال یتیم برادرم ببرند خیلی جدی نگیرم. این مسئله وجود دارد، یعنی یه حالت لغزش و یه حالت جاذبه‌ای در مال یتیم هست که کششی ایجاد می کند، حساسیت ایجاد می کند. خود مال گزنده است و سمی المال و مالا لمیل الناس الیه، مردم می کشند به طرف مال، میل می کنند به مال، خصوصا اون که بدانند اینجا خیلی مراقبتی نیست، خیلی دقتی نیست، خیلی گرفتاری و عوارض بعدی نمی آورد، به اینجا میل می کند. خداوند سبحان هشدار این می دهد. حتی تا اونجا که در قرآن کریم یکی از اون مواردی که پرده بر می دارد و ملکوت عمل مطرح می کند اونجاست که مبادا بخورید ان الذين ياكلون اموال اليتامى، اونها که مال یتیم می خورند آتش درون شکمشون وجود دارد، نه مال یتیم. این مثال نیست که خدا میگه، دارد واقعیت عمل رو میگوید. مال یتیم خوردن آتش در درون است، سیاسلا این همان است که الان دارد میاد تو دل این آتش جهنم، الان دارد میخورد این آتش جهنم را. در اونجا به این شدت خداوند مطرح میکند، از این جدی است. لذا فرمود ولا تقربوا مال اليتيم، اصلا نزدیک مال یتیم نشید مگر اون تقوا در شما وجود دارد، مگر اون قدرت رو دارید، مگر میبینید وظیفه دارید شرعا به عنوان عدول المؤمنین، به عنوان ولی به اصطلاح انتصابی این آقا یه وضعیتی برای شما پیش آمده است که اینجا باید صیانت مال یتیم کنید. دست میذارید رو مال یتیم اما الا بالتی هی احسن، برای اینکه اینو حفظش کنید این مال رو، برای اینکه از دست دیگران به در آورید، برای اینکه اون به ثمر برسانید، برای اینکه به دست یتیم برسانید. و قضایا اینچنین است، الا بالتی هی احسن. حتی یبلغ اشده، تا چه شما به این شیوه عمل کنید نسبت مال یتیم، این احتیاط ها و شدت ها و دقت ها رو داشته باشید، تا اون زمانی که این یتیم یبلغ اشده، تا زمانی که به اشد خیش میرسد، بلوغ رسیدن میرسد به اشد، کلمه اشد در اینجا از ماده شده و شد می آید. وقتی که خورشید میاد رو نصف النهار کامل قرار می گیرد میگن شد در نهار. اون زمانی که از ارتفاعت شمس وقتی خورشید میاد رو نقطه بالای عالی خودش اینجا رو شد در نهار می گوید. خود حالت شد و شده و اشد اون حالت ارتفاع شخصیت انسان است. اون نقطه بالایی یعنی در از خارج از اینجا عرض می کنم. خود اشد در وجود انسان اون دهه چله در وجود انسان ها دهه چله است. یعنی بین فرض کنی 30 سالگی تا 40 سالگی این اشده. وقتی از 40 پا اون طرف رفت اشد سرازیر می شود. یعنی اینجا دیگه دوران به هر حال رسیدن به قله است و از قله رو به پایین آمدن است. این دهه مبارکی است در حال. این ایام رو باید خیلی قدر دانست. اینی که زمانی عرض میکردم به دوستانم حدیث رو داریم که گاهی بعضی ها در تقریماش مثلا تأملی دارن که من بلغ عربعی و سنه هر کسی که به 40 سال برسد اما عصا نزند فقط عصا معصیت خدا کرده است. یعنی هر 40 سالی یک عصا دستش بگیرد تعلیمی دست بگیرد راه برود مثلا این که خیلی باعث مثلا تمسخر میشه گاه یا مثلا حالت تهاونی دست میدهد این چیست قضیه؟ حدیث جنبه بسیار کنایه لطیفی رو میکوبد به مغز انسان. کسی که به 40 سالگی برسه دیگه تکمیل شخصیتش، این دیگه فکرش در اوج، وجودش در اوج، استدراکات عالیست. اگر کسی به 40 سالگی برسد باز اون کارهای شبیه در ایام جوانی را بکنند، باز اون بی‌محابا بودن جوانی را و بعض از اون شور و شرها را باد نی در هر سری شر می کند، آنچنان را آنچنان تر می کند. اگر این باز بعض از هواها دارد این خیلی متاسفانه دچار مشکل است. اگر کسی به 40 سالگی برسد نه اصلا دستش نباشد، با احتیاط در زندگی گام بر ندارد، مراقب تاریکی ها و روشنی ها، پستی و بلندی ها در زندگی نباشد، این انسان خیلی مشکل دارد. خود رسیدن به 40 سالگی این اشد است. این کمال وجود آدمی است. در خود قرآن هم داریم فبلغ 40 سنه فلما بلغ اشده و بلغ 40 سنه. اونجا بحث این است در باب یتیم وقتی یبلغ اشده مطرح می شود اشد الیتیم اون شدت یتیم استکمال عقل است. هنگامی که عقل یتیم اون کفایت و درایت را دارد که چطور و این آمست و منهم رشدا فتح و علیهم انبالهم شما به وقت الیتاما این مال یتیم رو زود دستش نرید. شما یه ولی، شمایی که به احسان در مال یتیم عمل میکنید، شما بسنجید اینها را، ببینید آیا اینها رشد اقتصادی دارن یا ندارن، آیا قوه خرج و دفع درست دارن یا ندارن، میتوانن این پول رو دستشون بدید فردا ضایعات مالی به جامعه بار نیاورن یا نه. یکی از مشکلات گریبانگیر کل جامعه میشه اینه که کسانی که توان چرخاندن سرمایه ندارن سرمایه دستشون قرار بگیرن، هم خودشون ضایع میکنن هم دیگران ضایع میکنن هم سرمایه ضایع میکنن. این مشکل وجود دارد. هنگامی که ناتوانی اقتصادی نیست، اونی که قرآن گاه میگه بلا تؤتوا السفهاء اموالکم، مال رو دست سفیه ندید، این مال مالی است که جعل الله لكم قیاما، خدا قیام جامعه رو به این اموال قرار داده است. نمیشه که دست هر کسی مال بداد، باید کسی مال دستش باشد که قدرت چرخاندن صحیح مال داشته باشد. وقتی شما امتحان کردید این ایتام را دیدید خودشون کفایت فکری دارن، درایت اقتصادی دارن، رشد عقلانی دارن، میتونن تشخیص بدن منفعت و از مضرت، اونگاه میتونید مال اینها رو به اینها بپردازید و اون آیه میگوید و اینجا هم حتی یبلغ اشد. این احتیاطات و شدت ها رو تا زمانی که این یتیم به اون اشدش میرسد مالش دستش میگیرد داشته باشید و با مراقبت کامل برخورد کنید. مسئله بعدی و مسئله ششم و اوفوا الکیل و المیزان بالقسط، تمام کنید کامل کنید کیل و میزانتون رو به قسط، پیمانه هاتون رو در بین یک دیگر و در جامعه بر اساس قسط هماهنگ کنید. مستحضرید که کیل و میزان ما اشیاء مبادلات و معاملات نوعا دارای سنجشن، معیار سنجشن. خداوند سبحان هر شیئی رو موزون قرار داده، هر چیزی سنجشی دارد، عامل اندازه‌گیری دارد. نوعاً در اشیاء بیرونی علی‌القاعده 3 ضابطه وجود دارد، یا عدد است، یا کیل است، یا وزن است. اینها لذا میگم اشیاء یا معدودند یا مکیلند یا موزونند. مثلا بحث ربا که مطرح میشه میگن ربای در معدود، حواستون باشد که شکل خاصی دارد، غیر مجیل و موزون است. اینجا شاید مثلا بعض از برحال ملایمت ها باشد، در مجیل و موزون این ملایمت ها نیست، در باب ربا، در معامله، در باب قرض که به طور کلی بحثش فرق میکنه، اون شدت کلی را دارد. این مکیل و معدود و موزون ضابطه سنجش است، این اشیاء رو با این سه خصوصیت سنجش میکنن. در اینجا فرمود و اوفل که پیمانه هاتون کامل کنید، سنجش هاتون کامل کنید، میزان هاتون درست بپردازید، بر اساس قسط باشن. این شب اشاره کردم خدمت عزیزان که مستحضر قسط تعامل بالعدل است، یعنی باب تفاول است. هنگامی که لا تظلمون و لا تظلمون، نه ظلم میکنید نه ظلم میپذیرید، این میشه قسط. خلاصه هنگامی که لا تظلمون و لا تظلمون، نه ظلم میکنید نه ظلم میپذیرید، این میشه قسط. هنگامی که انسان حق میدهد حق هم میگیرد، این میشه قسط. و بهترین جامعه اینه، درسته در خیلی از موارد واقعا قضایا این است که باید گذشت، همان است که رئیس قافله را هم تقافلی باید، که ناامید نگردن قاطعان طریق. همینه در شرع مقدس اسلام، الا تحبون ان یغفر الله لکم، زیاد وجود دارد، فعفو و اصفحو دارید، گذشتن سخت نگرفتن آسان گرفتن. اما اگر بنا باشه در جامعه همیشه این معیار باشه، به تعبیر امیرالمومنین ضوابط زیر سوال می‌رود. یه زمانی از حضرت سوال شد که آقا به نظر شما عدل بهتر است یا انسان؟ فهمدن عدل، عدل با عدالت شما کل اصول جامعه را حفظ میکنید، با احسان شما احترام فرد میگذارید، و اگر اصول کلی را در جامعه شما حفظ کنید، این بها بیشتر و سنگینی بیشتری دارد، تا خاطری را شما شادمان کنید و فردی را شادمان کنید. بحث در این است، قسط اون تعامل اجتماعی است، اون عدل طرفینی است که هر دو بر اساس عدل یکدیگر عمل میکنند. فرمود شما اوفو الکیل و المیزان بالقسط، حقتون بدید حقتون بگیرید، بر اساس دقت و بر اساس انضباط معیارهاتون داشته باشید. حالا مستحضرین، این باز این هم به لحاظ حساسیت قضیه است، چون این هم شوخی نیست. الان میبینید دنباله آیه خداوند چه خواهد گفت، یعنی الان تا که شفاعت های ما بلند میشد، خدایا ما توان این که به قسط عمل کنیم نداریم، خدایا ما ضابطه های قسط رو درست بلد نیستیم، نمیدانیم به حقمون عمل کردیم یا نکردیم، ما برنا رفتیم سر کلاس درسمون دادیم، نمیدانیم خدایا ما به اون مقداری که باید میگفتیم گفتیم، اون 5 دقیقه 10 دقیقه دیر رفتیم زود رفتیم، خدایا اینها چی میشه، به حساب ما میگذاری یا نمیگذاری، آیا اینها ما کاستی در کیل و میزان کردیم یا نکردیم؟ چون از کردم کیل و میزان که شامل همینا نمیشه فقط، یعنی همه ابعاد رو میگیرد. تمام قراردادهای اجتماعی شما نیاز به وفا دارد. اگر هر نوع قرارداد با هم میبندید، هر نوع قرارداد کشاورزی میبندید، ساختمانی میبندید، تجاری میبندید، تمامش داخل اوفلکی است. این باید پیمان کامل بشه. وقتی که تعهد اجرای این ساختمان، این بنا و این مؤسسه و این شرکت دارد، اگر در جزء عملش دقت میکند، ایفا کرده شرایطش را. اما اگر از فکر این است که از این طرف بزند از اون طرف بزند، این دارد دقیقا قدر میکند، خیانت در کار میکند، بروبرگردم ندارد، این ایفا نیست. نقطه مقابل وفا قدر است، یعنی خیانت، یا وفاست یا خیانت است. در تمام معاملات و تعاملات قضیه این است، هر کسی هر کاری به دوش دارد، این طبیب محترم دارد کارش انجام میداد مقابل مریض، اگر ایفا میکند خوشا به حالش، اگر اون کیدی که این جناب طبیب محترم دارد اینجا کاملش میکند، میزانی که دارد کاملش میکند، قپان ندارد اینجا، اینجا باسکولم ندارد، مشخص این باید درست از این دانش استفاده کند، باید درست معاینه دقیقش بکنه، که نگاهی میکند به صورت این مریض فریب یه چیزی میاد رو کاغذ و اسم ایتا حالا کجا میگی تا حالا برو، این که نمیشه برات قضایی فرق میکنند. اون ایفایی که دارد این طبیب محترم اینه که کاملا دانشش به کار ببنده، کاملا وظیفش عمل کند و دقت لازم به انضباط لازمش رو داشته باشه. هر کسی در هر جایگاهی که در جامعه هستیم، عزیزان این آیه مخاطبی دارد ما رو صدا میزند، هر کدوم بنده معلم همینطور، همه ما این حالت رو داریم، دقیقا نسبت به اون تعهدی که داریم به شغلمون به مسئولیتمون ایفا میکنیم یا نمیکنیم. اونی که درس میخواند همینطور، اونی که در سر سفره پدر و مادر نشسته همینطور، اونی که به هر حال مسئولی، هممون نسبت به اون تعهد و جایگاهی که داریم ایفا داریم. این مسئولیت در خالی همه ما رو میکوبد. خداوند سبحان حسابمون میکند. فرمود اوف الکیل و المیزان بالقسط. خب حالا عرض کردم به مجرد این که این بحث مطرح شد بلا تقرب مال یتیم شدت و اوج قضیه گفته شد. اینجا فرمود اوف الکیل و المیزان بالقسط. این عمل کردن به قسط بسیار کار دشواری است، خیلی دقت میخواد، خیلی انضباط و ظرافت میخواد. گویا کسی سوال کرد، گویا گفتن که خدایا ما چه بکنیم؟ ما توان این شاید نداشته باشیم که کامل بتوانیم طبق اون معیارهایی که تو میخواهی، که تو خودت قائمن بالقسط. خدایا شهد الله انه لا اله الا هو، خدایا تو خودت قائم به قسطی، ما شاید نتونیم اونطور انجام بدیم. دست رحمت الهی از آستین برون آمد و خطاب کرد در پاسخ این سوال لا نکلف نفسا الا وسعها. بندگان ما که شما نگفتیم که عدل علی ابن ابی طالب را داشته باشی، ما که نگفتیم شما خلق نبوی را داشته باشی، شما کجا با خلق وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی؟ شما کجا و توانایی نبی مکرم کجا؟ اون قسطی که پیغمبر به کار می‌بندد یا علی ابن ابی طالب به کار می‌بندد یا اولیاء خدا به کار می‌بندند که دیگران نمی‌توانند و خداوند هم آنی که از علی می‌خواهد از ما نمی‌خواهد. خداوند سبحان هر مقداری امکانات داده است. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، در جای دیگر داریم هر مقداری که خدا داده است همون مقدار می‌خواهد. مسئولیت همیشه تابع چیست؟ تابع اختیارات است. اختیارات تابع مسئولیت است. هر مقداری خدا به ما اختیار داده است، اقتدار داده است، قدرت داده است، همون مقدار از ما سوال میکنه. در یک سازمان و در یک اداره چه کسی از همه بیشتر ازش سوال میشه؟ مسئولیت چه کسی از همه بالاتر است؟ اون کسی که بیشتر اختیار رو در این سازمان داره، این مدیر کلی است، رئیس است، وزیر است، وکیل است، بیشتر سوال جواب بده از اون بشه، چرا؟ چون بیشتر اختیارات رو داره. بین اختیار و بین مسئولیت یه رابطه تنگاتنگ وجود دارد. هر مقداری خداوند به وجود ما عطا کرده است، همان مقدار از ما سوال میکنه. همان مقدار است. هر مقداری خدا به شما مال داده است، فردای قیامت همون مقدار باید جوابش بدید. هر که بالش بیش، برفش بیشتر. اونی که خانه 50 متری دارد، جواب خانه 50 متریش در قیامت میده. اونی که 5000 متری دارد، جواب خانه 5000 متریش میده. هر کسی جواب آنی که دارد فردای قیامت میده. به همان مقدار توانی که حق بخشیده است، همان مقدار هم مسئولیت می طلبد از انسانها. فرمود ما لا مکلف نفسا الا وسعها، ما در حد وسعتون از شما می خواهیم، نه بیشتر از این. خداوند تکلیف ما لایطاق نمی فرماید و مسئولیت ما لایطاق بر دوش کس قرار ننهاده است و نمی دهد. به زمانی هم این لطافت دارد، ولو گفته ایم قبلا عرض کردیم این لا مکلف الله نفسا الا وسعها ظرافتش اینه. اگر شما تمام انرژیتون رو به کار بستید، گفتن آقا بده، شما گفتید ما هم هستیم و حالا به هر حال ما هم جوانی، منوز احساس کرده دنوز جوانی دو باورتون نشد، به هر حال ها به سن گذاشتید و شرایطی گفتید ما هم میدهیم، آقا چه مقدار از آقا این 2000 متر بده، 3000 متر بده، گفتید این چیزی نیست، ما این جوانی کجا، این که یادش بخیر، به هر حال ما این کارا میکردیم، شروع کنیم بدویدن، دویدید 3000 متر هم بعد و دیگه آیان بیان دیدن شما مثلا در بیمارستان و مشکلات این چیزی ایجاد می شود. یعنی تمام توان شما این 3000 متر بودین و مصرف کردید. این میشه طاقت. اسم این رو در عرب میگن طاقت. اگر کسی تمام توانش رو صرف یک کار بکند، این طاقت این کار را دارد. اما بعدش هیچی نداره. مثال زدم ماه رمضان میاد، شما طاقت گرفتن 30 روز رو دارید، 30 روز روزه میگیرید، اما روز 32 و 33 که شد میبینید که مشکلات شروع میشه، واقعا نمیکشید، میفتید. یه ماه روزه گرفتید، دو ماه خوابیدید. این طاقت است. میتوانید 30 روز بگیرید یا نه؟ بله. اما به چه قیمت؟ به قیمتی که لبالب تمام توانتو پرداخت کردید. اینو خدا نمیخواهد. خداوند رحیم و کریم هیچگاه طاقت نمیخواد از انسانها. و علالذین یطیقونه فدیتون، اونها که طاقت روزه دارن نگیرن فدیه بدن، اونهایی که طاقت دارن روزه بگیرن نگیرن فدیه بدن. کی روزه بگیرن؟ اون که وسع دارد. وسع 10% زیر طاقت هست. یعنی خدا از شما تمام طاقتتون هم نخواسته در تکالیفش، خواسته از چیزی هم نگه دارید. یه درصدی هم نگه دارید برای گاه این عزیزانی که به کار مشغولن و کارهای طاقت فرسای یدی دارن، بدنی و فیزیکی دارن، نوعا اینها این قانون خدا رو خوب بلدن، لا یکلف الله نفسا الا وسعها رو خوب میدونن. اگر بنده و جناب عالی بخوایم کار کنیم به یک هفته دیگه باید بقیه ماه رو بخوابیم، اما اونها مرتب کارشون میکنن چون تمام توانشون به کار نمیبندن. ما احساس میکنیم که اینا چرا چای خوردن، اینا چرا نشستن هر یک ساعت یک مرتبه، اینا چرا اینا میخوان کار کنن یک عمر، باید هم اینطور عمل کنن، الا که نمیشود. اینها در حد وسعشون کار میکنن نه در حد طاقتشون. خداوند سبحان از بندگانش به مقتضای رحمت به عنایتی که دارد عزیزان وسع طلب میکنن، به چند درصدی رو ما میبخشد از توانایی های ما. فرمود لا مکلف نفسا الا وسعا، شما به وظیفتون در حد توانتون و فهمتون در قدر همت خودتون عمل کنید، به عدل علی اعلا از شما میپذیرد و وظیفه شما همین است. لا مکلف نفسا الا وسعا. و اذا قلتم فعدلوا، دستور هفتم، هنگامی که سخن میگویید و اذا قلتم فعدلوا، عدل رو در گفتار رعایت کنید، عادلانه سخن بگویید، به انصاف سخن بگویید. و اذا قلتم فعدلوا، نفرمود خداوند سبحان و اذا فعلتم فعدلوا و اذا عملتم فعدلوا. خداوند از قول کار رو شروع کرد، ریشه اصلی همینجاست. فرمود هنگامی که سخن میگویید به عدل سخن بگویید، به حق سخن بگویید، اصبار سخن بگویید، بدانید وظیفه چیست. حال بعد ادامه آیه مسیر رو مشخص میکنه که اینجا تمام گفتار مراد نیست، یک گفتنهای خاصی مراد است. فرمود فاذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا، ولو این که کسی که میخواد بر اون صحبت کنید از طرف اون صحبت کنید ذا قربای شما باشد، صاحب قرابتتون باشد، پدرتون باشد، مادرتون باشد، برادرتون و خویش و کس و کار شما باشد. و اذا قلتم فعدلوا، مشخص میشه اینجا چیست؟ اون گفتنی مراد است که ما میخواییم یا حقی را بگیریم یا حقی را بدهیم. اون گفتنی که انسان با اون اثبات حق میکند یا نفی حق میکند چیست؟ شهادت است. ما وقتی که شهادت میدیم با شهادت آن است که جاری میکنیم آتشی را بر کماجی دیگری یا برمیداریم. ما با شهادت است که نفی جاری میکنیم یا مقابل نفی را میگیریم. فرمود و اذا قلتم مثال اولی آیه شریفه، وقتی لب باز میکنید به شهادت دادن به رضایت و امر، ولو اون که ذا قربا، ولو اون که نزدیکا به شما باشن، ولو پدرتون باشن، فعدلو، به عدل سخن بگید. در موازین عدل و عمل کردن به عدل هیچ نسبت نقشی ندارد و هیچ دردی فردای قیامت این نسبت ها از دل شما بر نمیدارد. این بدان فردای قیامت یود دل مجرم لو یفتدی من عذاب یوم الزن به بنیح، فردای قیامت انسان مجرم میباید بگیرید فرزند مرا، عذاب کنید مرا ول کنید، بگیرید پدر ما را عذاب کنید مرا ول کنید، بگیرید مادر فصیلت هلتی توبی، این مادری که ما را شیر داده عذاب کن خدای ما را رها کن. اینا که چمن خدایا من فل ارزه، هر کی در زمین بوده از آدم تا خاتم آفریدی همه را عذاب کن و ما را رها کن. این به لحاظ سنگینی قضیه است که این مطالب به قرآن میگوید. یا در جای دیگه یوم یفر المرء من اخیه، فردای قیامت فرار میکنند انسان ها، تا که میگن برادرتون جاست راش از این طرف میکنند فردای قیامت، تا میگن پدرتون جاست از این طرف میرود، چون سر سوزن نمیتواند بار کسی بکشد، حیاها و خجلت هاست، سنجیه دوش هست، لا تذر و غازرتون تذر و اخرا. مگر این برادر و پسر و فرزند و همسر به کار ما می آید فردای قیامت که ما امروز ایمانمون بفروشیم به خاطر اونها، انصافمون بفروشیم به خاطر اونها، شرافتمون بفروشیم به خاطر اونها؟ فرمود اگر می خواهید سخن بگید ولو اون که پای منافع نزدیکان شماست، فعدلو، به عدل سخن بگید. اولو الحق ولو علا انفسکم، قول الحق. اون جریانی که ناصر خسرو نقل میکنه در سفرنامه که 40 سال کار مدتی 40 سالگی است، کار دیوانی میکرده است، مسئول دیوان سلاطین است و با اون وضعیت خاصی که دارد در دربار غزنویان، و یک شبی در عالم خواب خوابی دید و برخاست، در عالم خواب بهش اشاره کرد، یک کسی یه بزرگی دست رو این طرف اشاره کرد، یعنی قبله رو نشانش داد، سپیدیدم که برخواست مسیر رو عوض کرد. جانه هستن به در آورد و از شغل دیوانی استعفا داد و یه چند ماهی گذشت و اونگاه بار سفر رو همونطور که یادش داده بودم بس. سفری را شروع کرد که 7 سال طول کشید که در این سفر 7 ساله 3 مرتبه حج کرد. سفرنامه ناصر خسرو کلش ماجرای 7 سال سفر اوز که واقعا بسیار زیبا و خواندنی است. متن ادبی البته در دانشکده ادبیات یه واحد درسی دارد این، اما بسیار بسیار خودش نکات دارد، فواید دارد، فرائد دارد. در اونجا وقتی که این جمله رو بازگو میکند میگه من تا 40 سالگی نبیذ خوردم، شراب میخوردم، این کار میکردم، اون کار میکردم، اما با این خوابی که دیدم بازگشتم. بعد میگه خودش پیغمبر گفته. چرا این حرفا رو گفتم؟ پیغمبر گفته از قول الحق ولو علی انفسکم، حق بگید ولو به ضررتون باشد. حق بگو، حق بگو. اون که موجب ماتم میشه حق نگفتنه، اون که موجب غم میشود هم حق نگفتن است. قولوا قولا سدیدا، شما محکم به حق بگید، یصلح لکم اعمالکم، یغفر لکم ذنوبکم، خدا کارتون درست میکنه، گذشتتون هم پاک میکنه. فرمود اذا قلتم، اگر سخن میگویید فعدلوا، به عدل بگویید، ولو اینکه ظاهر با مثل آقا اولش از کردم شهادت است، باب حقی را بردن و حقی را آوردن است، با یه جمله ما مسیر قضاوت را عوض کردن است. زمان خدمت عزیزان حدیث را عرض کردم، صحیحه ابی ولاد را که اون قضاوت اون حکم انشرامی صادر شد، بعد امام صادق فرمود مثل هذا القضاء منعت السماء قطرها و الارض برکاتها، وقتی اینطور قضاوت ها پیش میاد آسمان برکاتش میگیره، زمین برکاتش میگیره. شهادت زور، شهادت باطل نصیب رو به اینجا میکشد در احقاق حق و ابطال حق. یکی این نقشی داره. بعد از فعدلو، بعد از اینکه اذا قلتم فعدلو، شهادت رو کنار بگذاریم، موارد دیگر رو وجود دارد. خود بحث امر معروف و نهی از منکر از مصادیق آیه شریف است. اگر میگید به حق بگید ولو زاغر با، چطور شما عذرخواهی میکنم در حال گاهی مثال رو میزنن مردم، میگن شما چرا کور خودتون رو بینای دیگرانید؟ چرا ما عیب دیگران رو میبینیم، صد چندان میبینیم، اما عیب خودمون و فرزند خودمون و پدر خودمون و مادر خودمون رو، خانه خودمون رو نمیبینیم، اما میگیم مرغ همسایه غاز است، چشمون اینطوری میبیند؟ فرمود ولو کان زاغر با، اگر میخواید بگید، اگر میخواید اقامه به اصطلاح امر معروف کنید و نهی از منکر کنید، براتون هیچ کسی فرق نکند. اونجا حق بگید، عدل بگید، ولو کان زاغر با، ولو اون که ارباب نزدیکان شما باشند. و اذا قلتم، خداوند قول رو مطرح کرد و نقش قول و سخن که در مباحث قبل هم اشاراتی به دین باب خدمت عزیزان داشتیم. ولو کان و به عهد الله اوفو ذالکم و ساکم به، آخرین سخن در این باب و به عهد الله اوفو، هشتمین دستور است، و به پیمانها و عهودی که با خدا دارید وفا کنید، وفادار به عهدتون با خدا باشید. مجموعه اون که خدا از انسانها خواسته است این عهد خدا با بندگان است، اون که خدا از بندگانش خواسته است اینا عهود الله هست. ادهی پای این عهدها ایستاده هم درود خدا بر آنها باد. رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من غزا نهبه فمنهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. مجموعه آن که خدا از ما میخواهد ما عهد خداست. اگر ما با خداوند سبحان نظری داریم و پیمانی داریم و تعهدی داریم، عهد الله است. عهد الله اضافه میشه به فاعل اون معنای اول، اضافه به مفعول معنای دوم. فرمود اوفو و به عهد الله اوفو ذالکم و ساکم به، اینها چیزهایی است که خدا شما را به آن وصیت میکند. لعلکم تذکرون، در آیه 151 وقتی که اون 5 مسئله رو فرمود، فرمود این وصیت خداست، لعلکم تعقلون، شاید که شما عقلتون به کار بیندازید. اینجا وقتی که این 4 مسئله رو فرمود، این 3 مسئله رو فرمود، فرمود لعلکم تذکرون، شاید که شما متذکر بشید. حالا این چه فرقی است که در اونجا اون میگوید و در اینجا تذکر میگوید و معنای این تذکر معنای اون تعقل چیست؟ انشاءالله ادامه مطالب رو محضران بارک سروران گرامی فردا شب به سرم مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به ظرافت و لطافت کلام خود بیش از بیش آشنا و منور بگردانند. بین ما و قرآن و اطرت در دنیا و عقبا جدایی میفکنند. صلوات الله علیه و سلم. و به عهد الله اوفو، وفای به عهدتون بکنید، پیمانهاتون با خدا محکم با استوار بدارید، پاتون از این حدود برون نکشید و تخطی نکنید. برحال مگه مصیبت وجود مقدس علی عبدالله الحسین میشده نبیل نداشت؟ مگر ماجرای وجود مقدس حضرت مجتبی صلوات الله علیه به خاطر نقض این آیه نبود؟ مگر مصیبت امیرالمومنین علیه السلام به خاطر نقض این آیه نبود؟ اگر هر چیز بنگری تو همین آیه است. اگر باید سید الموحدین 23 سال خانه بنشیند و به عهد الله اوفو رعایت نشود. اگر وجود مقدس حضرت مجتبی میبیند اون چه میبیند و اون اهانت ها و اون جسارت ها میشود، آن است که عهدنامه رو زیر پا میگذارد، میگه مردم به حسن ابن علی بگید، حسن ابن علی بدن این قرارداد که با تو بستیم تحت قدمه حاطه زیر پای من هیچ ارزشی هم ندارم. چشم شد اون بی خود ما با تو قراری میداشتیم. و اگر وجود مقدس علی عبدالله الحسین میاد به حال حکایت آن است که نوشتن مورخی حالا هزاران نامه، من نمیگم 10,000 نوشتن 12,000 نوشتن، که اینها مگه کم آمده است از نامه کوفیان کوسید و مدهری؟ بیا که دلهای ما در انتظار توست، بیا که ما میخواهیم که سر راه تو گل بشیم. عجب گلها چیدن سر راه عبی عبدالله، گل نچیدن، گلهای عبی عبدالله را چیدن. قضاها جور دیگری شد، پیمان میشکنه. من حال دیدن این قافلی دارد از حرم میاد بیرون و حالا وقتی که همه دارن به حرم میرن، حالا دیگه روزیست که برحال دیگه باید خودشون مردم به عرفات برسانن، اما یه قافلی دارد از حرم میاد بیرون. قافلی چیست؟ چی رئیس این قافل امیر قان؟ گفتن حسین ابن علی ابن عبی طالب. عجب. از اون طرف دارد میاد که از دق روبرو شدن. از اصلا در اهل عراق رو چطور دیدید؟ فرمود حسین ابن علی میبینم که دلهاشون با توست اما شمشیرهاشون هم بر علیه توست. یعنی اینها بگه دارن در اون حالت موندن بین این که دنیا رو انتخاب کنن یا فردا رو انتخاب کنن. این مقدمه پیمان شکنیشون شروع شده است. کار از اینجا شروع میشود عزیزم. وقتی که به ناس پیمان ها شکسته بشود، آن کار به اونجا میکشد که باید عزیز زهرا تمام گلهاش پرپر شده باشند. و اونگاه بیستد و وقف ساعتا یستریح، یه نگاهی بکند به راست ببیند یاوری ندارد، یه نگاهی بکند به چپ ببیند یاوری ندارد. فنادا به صوت جلیل، اونگاه با صدای بلند بگوید که کروبیان صدای او بشنوند. هل من ناصر ینصرنی، آیا جوان مردی در بین شما پیدا نمیشود؟ هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا یه مردی موحدی پیدا نمیشود از حرم رسول خدا دفاع کند؟ اما پاسخ چیز دیگری باشد. فوقف ساعتا یستری، دامن لباس رو وجود مقدس امام دامن عبا رو برمیدارد، خون از پیشانی بزداید. ازن به سهم، اونگاه قلب نازنین وجود مقدسش صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.